بله آقای پارسا، آیا کشورهای عربی که زمان جنگ به صدام نیرو می‌دادند برای کشتن جوانان این مرز و بوم، آیا حمایت از آنها جایز است؟ باید دید منظورتون کدوم کشورهای عربی، چون الان هم که ایران با کشور عربی دیگه که کاری نداره. اون موقع که فلسطین قدرتی نداشت، چیزی نداشت که به ایران کمک بکنه. اون موقع عرض کردم یاسر عرفات بود که کمی به سمت صدام رفت، طبیعتا ایران هم خطشو از سازمان آزادی بخش فلسطین جدا کرد و اون گروه های حماس رو تقویت کرد. بعد از اون کشورهای دیگه که میدادن به صدام کمک میکردن، خب اون موقع در واقع سوریه هم اون طرف بود دیگه. الان که از هیچ کدوم از اون کشورهای دیگه که حمایت میکردن، ایران که از اونها حمایت نمیکنه. عربستان خب کمک میکرد، قطر، دبی، نمیدونم اون کشورها بودن که خب کمک میکردن به عراق، ولی حالا ایران که از اونا حمایت نمیکنه. ولی اگه منظورتون که فلسطینیا، اونا که چه حمایتی، خودشون هیچی نداشتن که حالا بخوان تو جنگ ایران عراق به عراق کمک بکنن. آقای علیرضا، اظهارات آقای پزشکیان که سیاست های من همان سیاست های مقام معظمه برای مردم کاری پیش خواهد برد یا نه؟ خب همین سوال از اولم مطرح بوده، اصلا کاری دیگه ایشون نمیتونه بکنه. ببینید در نظام ولایت فقیه مجلس و دولت و اینا همه در واقع فرمالیته است. یه ولی فقیه در بالاست که برای خودش سپاه داره، نیروهای نظامی داره، شورای نگهبان داره، همه تشکیلات مربوط به خودش هم داره، به خاطر نشون دادن اینکه ایران کشوری است که به صورت دموکراتیک داره میشه، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اینا رو میذاره. ولی همه میدونن که اینا فرمالیته است، هیچ کارن دولت ها. عملا خب دیدیم هر وقت دولت ها یک کاری خواستن بکنن که مغایر نظریات رهبریه، حالا چه آقای خاتمی، چه روحانی، چه اصلا از اول انقلاب دولت موقت، یه بنی صدر دیگه، چلو چند ساله که همه این رو آزمودیم دیگه. یعنی اصلا محاله، یعنی در نظام ولایت مطلقه فقیه اصلا معنی نداره. اینا در واقع نیتشون همون حکومت‌های دوران بنی امیه و بنی عباسه که یه خلیفه بود هرچون تصمیم میگرفت. ولی چون ما در دوران مدرنیته هستیم، در دورانی هستیم که همه کشورها یه نظام به هر حال سیاسی دارن، اینا ظواهر رو میخوان حفظ بکنن، بنابراین اینا هست. اول انقلاب خود دولت موقت 9 ماه بیشتر تحمل نکرد، در این 9 ماه 3 بار هم استعفا دادن، یعنی دیدن نمیشه با اون نظام کار کرد. یعنی شورای انقلاب بود، دولت موقت یه سری وظایفی داشت ولی باید شورای انقلاب تصویب میکرد و نمیکرد. شورای انقلاب یه رده بالاتر از دولت موقت بود دیگه. همه روحانیون هم، آقای خامنه ای و هاشمی و موسوی اردبیلی و نمیدونم دکتر بهشتی، همه این اونجا بودن، قدرت دست اونا بود. خب نمیتونستن کار بکنن، بنابراین دولت هم بیکار بود. هر چی بود آقای خمینی بود، همه پیرو منویات آقای خمینی بودن. حالا هم در واقع همینطوره. آقای پزشکیان خب سوابق خوبی داره ایشون، بهر آدم دانشگاهی تحصیل کرده، پزشک، خوش نیت، با قرآن آشنایی داره، با نهج البلاغه آشنایی داره، ولی دست و بالش هم بسته است. اون نمیتونه در واقع یک سیاستی رو جلو ببره که مغایر سپاه باشه، به اصطلاح خودشون میدان، اونا که میدون دست اوناست. یعنی تو سیستمی وارد شده، این سیستم مثل تارنکبوت بسته است. حد اکثر بتونه یه 5% مانوری بده، یعنی در انتخاب وزرا، حالا یکی که بتونه یه ذره به درد مردم هم برسه مثلا، یا یه مقداری فشار بیاره اگر برخوردی با دختران و حجاب اینا میکنه، اگه برد نشه. ایشون صادقانه از اولم گفته، یعنی کلا سر کسی ایشون نمیخواد بذاره، از اول هم گفته من پیرو منویات ملوکانم، رهبریم، از اول هم گفته من همون سیاست دارم. ولی خب همه چون سوابقش رو دیدن میگن خب خیلی فرق میکنه که آقای جلیلی بشه یا ایشون بشه. یا امیدی مردم روی 2-3% 5% دارن، یعنی بقیهش در بر همون پاشنه میگرده. آقای ابراهیم ممنون از بیانات شما. سوال اینه که فلسفه اربعین از اول چی بوده؟ هیچی، فلسفه نبوده. چه فلسفه ای؟ یعنی در واقع یه تعبیری بذارین اینو بخونم که به حساب خود بنده نذارین. حضرت علی بعد از فوت پیامبر تو نهج البلاغه است، خیلی سوزناک پیامبر دنیا رفته، میفرم به ابی انت و امی لقد عظمت الرضیه، این عذاب بر من عظیمه، در واقع چقدر بر من مشکل تحمل فقدان تو، با رفتن تو دو چیز قطع شد، اخبار آسمان، یعنی هم نبوت، من نبوت و اخبار سما، پایان نبوت بود، یعنی آخرین پیامبری که از جانب خدا اومده، پایان اخبار آسمانی، اخبار البته به صورت وحی، من ارتباط بالا پایین که قطع نمیشه. ولی میگه اگه خودت به ما توصیه نکرده بودی که تحمل بکنیم، اشک نریزیم، عزاداری نکنیم، اشک چشم من خشک میشد، سر چشمه های اشک من. حضرت علی هم که اهل قلوب و این حرفا نبوده، دست پرورده به صلاح اسلام و قرآن و پیامبر بوده، قلوب که نمیکنه. میگه انقدر فقدان تو عظیمه که اگه تو ما رو نهی نکرده بودین که مبادا بیتابی بکنین، من اصلا در واقع زنده نمیموندم دیگه، انقدر عشق میریختم که اصلا دیگه خشک میشد قدد چشم من. خود امام حسین هم میگه به دخترشون نفرمودن که مبادا سینه چاک بکنی، مبادا چنگ بزنی به صورتت، مبادا گریه کنی، عشق بریزی، پیامبر بهتر از من بود، پدرم علی بهتر از من، از دنیا رفتن، ما هم میریم. یعنی خود اونا که نهی کردن از این عزاداری ها، اصلا پایه‌ای ندارن نظر عزاداری، که حالا بخوایم بعد از 1200-1300 سال 40 میلیارد ها خرج بکنیم بره 40 که چیکار بکنه؟ خب راه حسین رو باید طی کرد دیگه، چی حل میشه؟ مگه امام حسین اونجا است؟ گنبد طلایی هست و گچبری و نمیدونم سنگ مرمر و یه تزهینات و چیزایی که اصلا هیچ وقت هیچ یک از اهل بیت پیامبر تو زندگیشون اهل طلا و نقره و نمیدونم گچکاری و گچبری و نمیدونم مربعکاری حرفا اصلا اونا نبودن، اونا یه زندگی دیگه داشتن. هیچ وقت اونا برای پیامبر، میگه از زمان اهل بیت پیامبر، برای پیامبر برج و باروی درست کردن، گنبد طلایی مگه گذاشتن؟ میبینیم اصلا نمیخونه، نه با قرآن میخونه قلف کردن در برد گذشتگان، ولی خب به هر حال این شیوه ایست که این آقایون روحانیون دارن. این بقای به قول آقای خمینی میگفت که ما رو اسلام رو عزاداری حسینی، عزاداری امام حسین زنده کرده، بعد میگفتن که فقیهان و روزخونها رو زنده نگه داشته، و اینا به جای عزاداری کردن آدم فرمایشات اون بزرگواران رو از عملشون، از زندگیشون درس بگیره و فرمایشات گوهرباری که داشتن اونا رو بفهمه، بخونه، عمل بکنه، بتونه تو زندگی خودش به کار ببره. و اینا کجا در طول تاریخ برای پیامبرانی که از دنیا رفتن عزاداری آمدن بکنن؟ به قول مولوی که دیدین اینو حتما، میگه در شهر حلب اونجا یک شاعری رد میشد، روز عاشورا بوده، میبینه خب همه دارن عزاداری میکنن، خودشو به عمرا میزنه، اینو خوندم یه بارم، بعد اعتراض میکنه، میگه روح سلطانی ز زندانی بجسته، جامعه چه درانیم و چون خواهیم دست، چون که ایشان خسرو به دین بودند، وقت شادی شد چو بشکستند بند، وقت گشت است و خوش و شاهنشاهی، گر شاهنشاهی وقت گشت است و خوش و شاهنشاهی، ولی الان بعضی بیت دوم شدم. خلاصه میگه که الان تو اگه آگاهی بر زندگی اونا، این جشن یه پیروزیه، ما موقعی عشق ریختن عزاداری نیست، اونا خسرو به دین بودند، باید در پادشاهان دین بودند، اینا شخصیت های معنوی بزرگ بودند، باید از اونا پیروی کرد. میگرنه ای آگه برو بر خود گری، تو آگاه نیستی اونا برای چی قیام کردن، برو به خودت گری کن، برو بر خود گری که نیی آگه جز این خاک کن، تو فقط به خاک به تربت چسبیدی. حالا خیلی مفصل شعر خیلی زیاد، یعنی 800 سال پیش عارفان مسلمان ما هم نسبت به این مراسم قل و آمیز اینها رو نمیپسندیدن، خلاف قرآن سنت پیامبر و سیره اهل بیت پیامبر میدونستن. آقای اچ اچ، چرا مساجد فلسطینی در امریکا هیچ علاقه به ایرانی ها ندارد برعکس سایر کشورهای عربی؟ من راستش تا الان نشیدم که مساجد فلسطینی مستقل در امریکا باشن. مساجد خیلی مراکز اسلامی یا مساجد اینها رو خب در ایالت‌های مختلف دیدم، ولی عنوانی نداره که اینا مال کدوم کشورن، مال فلسطینن، مال عراقن، مال مصرن، مال سوریهن. خب این همه کشور اسلامی است، اونجا مثل ما نمیگن این مال ایرانی است. تازه مال شیعیان هم خب بالاخره افغان ها و پاکستانی ها اینا که شیعه هستن با ایرانی ها معمولا تو این مراکز یکی هن، بنابراین اونا بیشتر رو اهل تسنن براشون مطرحه، نه مسجد فلسطین یا غیره که حالا بگیم با ایرانی ها خوبن یا بدن. کلن روابط ایرانی ها با اعراب کلن، حالا استثناء البته هست، خیلی روابط صمیمی نبوده، یعنی این مثلا عرب و عجم که از قدیم هم وجود داشته خب برمیگرده به تاریخ، چون به هر حال جنگ بین حکومت ساسانیان و مثلا مسلمان ها بوده، تو ناخودآگاه بعضی از ایرانی ها یک تعارضی بین مذهب و ملیت وجود داره. اینو دو تا مسئله میبینن، کشورهای عربی هویتشون رو اسلامه، مصری ها قبلا قبطی بودن و عقب افتاده و چیزی نداشتن، یعنی با اسلام هویت پیدا کردن، تاریخ و افتخار پیدا کردن، اونا این دوگانگی رو ندارن، خیلی خیلی جدیترن در اسلام از مسلمان ها، از شیعیان به طور کلی. البته مساجدشون هم به مراتب بیشتره، به مراتب شلوغتره. تو همین عید قربان گذشته 3 بار فکر میکنم هر بار چند هزار نفر پر و خالی میشد برای نماز عید قربان، که از عید قربان شیعیان هم معمولا نمیگیرن، هر بار فکر کنم 3-4 هزار نفر در هر نوبت نماز میخوندن، یه جای خیلی عظیمی. تازه این تو منطقه است که به ما نزدیکه، جای دیگر رو نمیدونم. طبیعتا اینطور نیست که بگیم فلسطینی ها با ایرانی ها اشکال و اختلاف دارن، برعکسش رو من دیدم تو این جریان دفاع از غزه، ایرانی ها بودن که تو لاس آنجلس دانشگاه UCLA حمله کردن، اصلا بجز پلیس هیچ جا دیگه ندیده بودن مردم عادی حمله بکنن به این دانشجویانی که بس میشینن، ولی با زبان فارسی هم فوش میدادن، فوشای خیلی رکیک. تو همین دانشگاه لاس آنجلس حمله کنندگان چند تا از همین، حالا من نمیدونم یهودی بودن یا سلطنت طلب بودن، هرچی بودن، یعنی از این طرف آدم بیشتر میبینه، ولی من اون برای ندیدم که اونا علیه ایرانی ها چیزی گفته باشن، حالا حداقل من نشنیدم و ندیدم. آقای مهدی، آیا سپاه خیلی وقتا مسئول امنیت غذا، بهداشت و امداد هست، نباید در حاشیه سیاست نظر بده؟ ببینید آقای خمینی هم از اول انقلاب گفت که سپاه نباید وارد سیاست شود، یادتون هستش که این دیگه نظر خیلی صریح و روشن آقای خمینی است. آقای خمینی میدونست که سپاه باید اون وظایف نظامی رو داشته باشه، حمایت از نظام ولایت فقیه، اگه بخواد وارد سیاست بشه تو دولت و تو مجلس و این بر اون بر قاطی میشه دیگه، دخالت پیدا میکنه. اون موقع همه چی دست خودشون بود، نمیخواستن این حیطه بندی ها جدا بشه، ولی دیگه بعدن به خصوص در جنگ 8 ساله ایران عراق، خب اینا دیگه بالاخره خیلی کشته شدن، مجروح شدن و طبیعتاً مال خود میدونستن که ما تونستیم حمایت بکنیم از مملکت و شما رو حفظ بکنیم. دیگه الان سپاه در واقع یه حکومت موازیه، نفت هم میفروشن به خریج ها که بخوان و هم مسائل اقتصادی همه چی، اصلا چیزی نیست که آدم بگه دست اونا نیست، هم ورزشگاه ها گرفته، باشگاه های ورزشی گرفته، تو همه ارکان مملکت نقش اصلی رو اونها دارن. آقای رحیم، معنی دقیق محرم و نامحرم در قرآن چیست؟ محرم از همون حریم میاد، حریم و حدود، یعنی در واقع اگه کسی همسر یه مرد دیگه است یه حریم دیگه، یعنی حریم هم یعنی حرمت، احترام، باید احترام این که این همسر این آقاست، کسی دیگه نگاه چپ بهش نکنه، روابط دیگه با کسی دیگه نداشته باشن. بنابراین محرم و نامحرم از نظر لغوی یعنی یه حریم و حدود. خب تو همه کشورام تا حدودی هست دیگه، هی جای دیگه وقتی دو نفر با هم ازدواج کردن یعنی حریم ازدواجه، این دوتا زن و شوهر با هم هستن، کسی حق نداره که به هر حال خارج از اون روابطی که معمول و عرف هست عملی بکنه. طبیعتا همون چیزی که همه جای دنیا هست، حالا تو ایران، تو اسلام علاوه بر اون، در واقع تنها تو خارج از کشور ممکنه خیلی اون مراحل انتهایی رو خیلی ایراد بگیرن، ولی خب در اسلام به هر حال از نظر نوع نمایش و ارائه خود و به اصطلاح آرایش کردن و حتی نگاه مثلا به نامحرم و اینها خب توصیه شده که انجام نشه دیگه. یعنی در واقع از همون اول میگه جلوشو بگیرین که کار به جای باریک نکشه. افغانستان به خاطر همین زنان نامحرم هستن، نباید با مردها در ارتباط باشند، از بزرگترین حقشان که تعلیم، تحصیل و کار است محروم شدند. نه اینا دیگه افراط دیگه، هرگز قرآن اینو نگفته. مسئله محرم یعنی وقتی کسی ازدواج کرد یه زن و شوهری کسی دیگه، یعنی بسته شده این رابطه، و نگفته تحصیل نکنن. حتی در مورد حجابم توی یکی از جلسات درس کردم، قرآن به پیامبر میگه که پیامبر به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمن بگو که خوبه اون چیزی که، نمیگه حجاب داشته باشین، چون حجاب داشتن همه تو هوای گرم و داغ و سوزان عربستان اگه کسی میخواسته مرداش هم به چیزی میندازن رو سرشون، میسوزه پوست صورت و کله آدم، اگه آدم خاطر آفتاب منطقه استوایی بره. میگه اینو که میندازین اینو نزدیک کنین به خودتون. پیامبر بگو که یدنین علیهن من جلابی، یدنین دونو و نزدیک، چون اون موقع مثل حالا ده جور پارچه و لباس که نبوده، یه چون کارخونه نساجی نبوده، فوق العاده گرون در میاد، هر کسی یه دونه پیرن داشته، نیمه اوریان بودن. میگه برای اینکه مثلا سینه‌تون رو بپوشونه اینو نزدیک کنین، اونم به میگه زنان دختران و زنان مؤمن بگو، نمیگه این وظیفه همه مردم تو جامعه. یهودی بودن، منافق بودن، بیدین بوده، مشرک بوده، بقیه همچی تکلیفی نداشتن. زورگویی جمهوری اسلامی اینه که میخواد تحمیل بکنه به دیگران، این اشکال داره، و این هیچ مانعی نداره هر کسی میخواد چادر چاخچور هم بپوشه، به دیگران چه ارتباط داره، هر کسی هر جوری میخواد میتونه زندگی بکنه دیگه، این به دیگران آسیبی نمیزنه. قرآن میگه که حق مثلا قصاص و کشتن نداریم، ولی در این امور که دفاعش تو خود آدمه، میگن خون شهدا پایمال میشه، خب نگاه نکنن، تو چرا باید انقدر ضعیف باشی که تا یه کسی یه ذره روسریش میره کنار لباسش تنگه نگاه کنی، تو خودتو میتونی اصلاح بکنی، تو نگاه نکن. بنابراین زورگویی طرفه دارن میکنن به زنا، دفاعش اینه که مردا خودشون سعی کنن به جای غیرت ورزی تقواشون رو تقویت بکنن، خودشون دنبال اینا نرن، به بقیه چیکار دارن؟ خدا آزادی داده، شما هم که حق ندارین آزادی مردم رو بگیرید. آقای حبیب، دیروز که از اعضای نهضت در ممسنی بازداشت شدند، آیا آقای پزشکیان مسئول هستند یا هنوز مسئولیت به عهده دولت پیشین می باشد؟ من خبر نداشتم، البته فکر نمی کنم نهضت عضو رسمی در ممسنی داشته باشه، ولی خب هواداران، طرفداران هر فکر و اندیشه و هر گروهی بالاخره همه جا هستن. آقای پزشکیان که کار خیلی خیلی مهمتر از این هستش که به هر حال از عهده ایشون بر نمیاد. همه دیگه میدونیم که رئیس جمهور اون نقشی رو که انتظار هست در کشور دیگه هست که نداره در ایران، بنابراین قطعا نمیتونه ایشون این کار بکنه. در برابر اعدام ها، حالا چرا میگین یه نفر دستگیر کردن، اعدام چند تا اعدام تو همین هفته گذشته کرده، مگه ایشون میتونه حتی حرفشو بزنه؟ دولت یه محدودیت های فوق العاده زیادی داره که دست و بالش هم بسته است. ایشون عرض کردم یه چیزی حدود 4-5% اگر بتونه از اون وظایفی که به عهده‌اش هست بتونه عمل کنه، بقیهش به اختیار ایشون نیست، مقام رهبری و سپاه و خطوط دیگه نیروهای مؤثر در این جریان انقلاب هستن. آقای ارسلان: در زمانی که شنیدترین صحنه های سکسی در فضای مجازی و ماهواره ها وجود دارند، حجاب زنان چه کمکی به تقویت تقوای مردان تواند کرد؟ خب بله، الان روزگار همینه، یعنی در واقع در فضای مجازی این نیست که آدم مثلا بخواد جلوشو بگیره، مردم حجابشون رو درست بکنن دیگه، مردم تقوا پیدا میکنن، خیلی راحت میرن تو اینترنت دیگه، همه چی رو دیگه میتونن ببینن. به خاطر همینه که این مشکل، این سوالو بعد از خود این آقایون کرد که شما چی رو میخواین حل بکنید، چه چیزی حل میشه در ظواهر. ولی خب شما میدونین نظام جمهوری اسلامی وقتی آدم مقایسه بکنه آمار وضعیت جامعه رو با قبلش، زندگی مردم، سفره مردم، همه مسائلی که مربوط به مسکن مردم، هواس، آب، خاک، هر چیزی که بخوایم مقایسه کنیم عقب رفت کرده. خب تنها چیزی که میتونه ادعا بکنه اینه که بی‌حجابی رو در سطح جامعه من از بین بردم، مثلا مشروب فروشی دیگه نیست، کسی حق نداره علنی مثلا روزه خاری بکنه، یعنی حفظ ظواهر. اصلا فقه همینه، آقایون فقیهان میگن فقه ناظر به ظواهر شرعیته، یعنی فقیه به نوع نماز خوندن شما کار داره که چرا دستتو اینجوری میگیری، چرا پاتو اینجوری میگیری، چند رکعت باید بخونی. هیچ وقت فقیه کاری نداره که تو معناشو فهمیدی اون چیزی که گفتی یا بربر فقط تکرار کردی، آیا حضور قلب داشتی یا نداشتی. میگه فقیه مسئول اینجور چیزا نیست. از خود آقایون بپرسین که میدان فقه چیه، دیگه جز کتابای خودشون دیگه. فقه ناظر به ظواهر شریعته، کاری به باطنش، پشتش نداره، چون پشت برمیگرده به ایمان مردم، به اعتقادات مردم، باورهای مردم. میگه ما که دسترسی به اون نداریم، ولی جامعه باید حفظ ظاهر بشه. حالا عربستان هم سالها هم اینجوری بود، سالهاش سر زور که دوازده میشد اونا که مکه مشرف شدن میدونن همه باید تعطیل میکردن برن تو نماز جماعت، با چوب میزدن تو همون دکه هایی که چیزای دست فروش ها، همه باید برن، با زور بود، خانم ها سوار ماشین نمیتونستن بشن. حالا اصلا عوض شده و کازینو گذاشتن اونجا و چه چیزای مسابقات جهانی اونجا هستش که تو همه کشور اروپایی هم پیدا نمیشه، بی بند و باری های اونجا الان هستش که همه اینا دیگه رسمی دیگه، اونا اون صد و برداشتن دیگه. خب آخرین سوال هم عرض کنم خانم آتکه: در مورد سوره اسراء آیه 39 خداوند به پیامبر میگه لا تجعل الهن آخر، خدایی با خدا قرار نده، منظور چیست؟ منظور چه خدایی رو ممکنه پیامبر به جای خدا قرار بده؟ ببین اله معنی خدا نیست، معبوده، یعنی تو اگه همه چیزت خداست دیگه چرا انگیزه دیگه داری؟ چرا حرف دیگران رو گوش میکنی؟ چرا دنبال ملهایت میری؟ چرا دنبال، یعنی مسئله شرک و توحید مطرحه. یعنی اگه کسی خدا رو میپرسته، آخرین آیه، آخرین سوره قرآن چیه؟ قل اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. همه اینا دیگه یکیه. تو هم اربابات باید الله باشن، ارباب شاه و نمیدونم ولی فقیه و دیگه نباید بگیری، هم ملک یعنی پادشاه و هم الله، یعنی این سه بوده. یعنی رب نماد مدیریته، رب معنای رب در قرآن این کسی که سازماندهی میکنه، اداره میکنه. ملک اون کسی که قوانین از اونجا میاد. اله نماد عشق محبته. یعنی این کافی نیست که تو فقط بگی خدا رو قبول دارم، خدا رو دوست دارم، نماز میخونم. تو دنیا حرف کی رو گوش میکنی؟ دنبال نظریات کی هستی؟ اونم برات میشه یه الهی. وقتی که آقا نماز میخونه میری سینه خیز میری جا پای اونو ببوسی، جا نمازی که اون خونده، نشون میده عاشق اون هستی، حرف اون رو میپذیری. متاسفانه آقای پزشکان گفت من ذوب در ولایتم. اصلا یه چیزی اسلامیه دینیه که آدم ذوب یعنی من دیگه نیستم، ذوب شدم در ولایت. این میشه یه اله. بنابراین این که بجز خدا الهی نگیرید یعنی نمیتونید شفیع و واسطه و اینا قرار بدین. برای خدا مستقیم باید سراغ خدا رفت، همون توحید ابراهیمی. حضرت عیسی به حواریون و به مردم زمانش میگفت که وقتی که میدیدن اون زنده رو مرده میکنه، کور رو بینا میکنه، مریدش میشدن دیگه. میگه چیکار دارین میکنین؟ بلنشین، من کاری نیستم، من به اذن خدا انجام میدم. در قرآن میگه که خداوند هیچ پیامبری نفرستاده که اون پیامبران انتظار داشته باشن یا به مردم بگن کونو عبادن لی من دون الله، از مردم انتظار داشته باشن که مردم مرید اونها باشن، عبد و عبید اونها باشن. پس پیامبران چی میگفتن؟ ولکن کونو ربانیین. پیامبران به مردم میگفتن خودتون ربانی بشین. ربایه که یهودی ها میگن از همونه. خودتون رب شناس باشید، ارباب شناس باشید. چگونه؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب، از طریق این کتاب دینی که میخونید، حالا تورات، انجیل، بر ما کتاب قرآنه. و به ما کنتم تدرسون، تدریس یعنی از طریق تعلیم و تدریس، آموزش کتاب دینیتون. خودتون یعنی پیامبران دست مردم میذاشتن تو دست خدا و میرفتن کنار، ما کاری نیستیم، این شما و اینم کتاب خدا. این آیه قرآنه مستقیم. نگه هیچ پیامبری نمیخواسته که مردم دنبال اونا را بیافتن، مرید اونا باشن. میگفته من واسطم که شما را با کتاب خدا، تعالیم خدا آشنا بکنم. یه بارم عرض کردم که این نمیدونم از بوداس از کیه، میگه پیامبران آمدن ماهو به مردم نشون دادن، مردم خیره شدن به انگشت اینا. پیامبران به مردم ماهو نشون میدادن، این قلوب مردمه که خیره میشن به انگشت پیامبران. حالا انگشت که بگیم به جای خودش، امروز بعد از 1200-300 سال راهپیمایی های اربعین و با این خرج و هزینه از کیسه ملت. خب ممنون، متشکر از توجهتون، انشالله که سلامت و پایدار باشید. خداحافظ و نگهدارتون.